أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله 3 و 4 که عرض کردیم، بعضی از نکاتی درش بود که ذکر شد، لکن 2 فرع دیگر در این مسئله ذکر شده که باقی مان بحث در اون 2 فرع. یک فرعش این بود که اگر کسی چیزی رو از روی آب دریا اخذ بکند، آیا حکم قوس بر او جاریه و خمس به او متعلقه، یا اینکه اگر دریا به واسطه جزر و مدی که دریاها دارن، خود دریا یک چیزی رو القا کرد علی الساحل و کسی از ساحل اومد این چیز رو برداشت، آیا چه حکمی بر این مترتب می شود؟ اونی که از شهید علیه الرحمه در کتاب بیان نقل شده، ایشون تصریح میکند به اینکه حکم قوس بر او مترتبه و خمس به او تعلق میگیرد. صاحب جواهر علیه الرحمه اشکال میکند به ایشون، میفرماید مثل اینکه ایشون عنوان رو در این رابطه ما یخرج من البحر می داند و برای قوس مدخلیتی قائل نیست به هیچ وجه. همینه که یخرج من البحر، همین کفایت می کند در تعلق خمس. و بعد می‌فرماید که دلیلی که بر این مطلب می‌شود اقامه کرد، اون روایتی بود که عرض کردیم که راویش محمد ابن علی ابن ابی عبدالله بود، که عرض کردیم بنابر احتمالی که مرحوم آقای بروجردی اون فقیه بزرگوار که همین روزها مصادف با 40مین سالگرد اون فقیه بزرگوار بود، ایشون احتمال میدادن که این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله مقصود از علی ابن ابی عبدالله علی ابن جعفر باشه و این محمد هم پسر اون علی ابن جعفر باشد. لکن همونطوری که عرض شد، بر فرض هم که مطلب چنین باشه، توصیق ما در رابطه با پسر علی ابن جعفر نداریم. اونی که مسلمه اینه که خود علی ابن جعفر مورد وثاقته و روایات صحیح زیادی هم از ایشون نقل شده، اما محمد ابن علی ابن ابی عبدالله اگرم پسر علی ابن جعفر باشه، دلیلی بر وثاقتش قائم نشده. لذا صاحب جواهر در مقام اشکال به شهید می‌فرماید این روایت روایتی است که احتیاج به جابر داره و ما جابری برای این روایت سراغ نداریم. لکن اشکالی که به صاحب جواهر در این رابطه انسان میتونه بکنه این است که عنوان عرض کردیم روایات رو همه رو خوندیم، عنوان قوس فقط در صحیحه حلبی که دارای اون صحت اعلایی بود در او ذکر شده بود و در بعضی از روایات دیگر به نحوه اجمال، ولی عنوان ما یخرج و من البحر این منحصر نیست به اون روایت محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، ولو اینکه در او ذکر شده، اما در صحیحه عمار ابن مروان که ما عرض کردیم این روایت هم صحیح است، در اونم عنوان ما یخرج و من البحر ذکر شده، نه اینکه عنوان قوس ذکر شده باشه. پس اینکه ایشون می‌فرمایند نیاز به جابر داره و ما جابری برای این معنا نداریم، ایشون خیال کردند که این عنوان فقط در روایت محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، در حالی که این عنوان در صحیحه عمار ابن مروانم اونطوری که عرض کردیم ذکر شده. لذاست که عرض کردیم بعض الاعلام میگه احد العنوانین، هر کدام از این دو عنوان مستقل در تعلق خمسه، یکی عنوان قوس، یکی عنوان ما یخرج و من البحر که این عنوان به لحاظ ورودش در همون صحیحه عمار ابن مروان موجب این معنا شده که ایشون این مطلب رو بفرمایند. پس این که صاحب جواهر می‌فرماید ما نیاز به جابر داریم، این در صورتی است که روایتی که مشتمل بر این عنوان باشه منحصر به اون روایت باشد، در حالی که در صحیحه عمار ابن مروان ما یخرج و من البحر عنوان شده و هیچ هم نیاز به جابر نداره، برای اینکه ضعفی در این روایت وجود ندارد که نیاز به جابر داشته باشه. لکن اونی که ایشون امام بزرگوار قدس سره در این دو مسئله هر دو با هم می‌فرمایند، این تفصیل رو ایشون قائل می‌شوند. می‌فرمایند این کسی که از روی آب دریا عن وجه البحر یا از ساحل دریا که خود دریا به واسطه جزر اومد این شیء رو به ساحل پرتاب کرده، حالا این آدم آمده این رو اخذ کرده، امام می‌فرمایند که این آدم یک وقت تصادفی این معنا براش پیدا شده من باب الاتفاق، یک وقت این است که نه شغلش این معناست، چون علی وجه البحرم زیاد چیزهایی هست و دریا هم به واسطه جزر و مد زیاد اشیایی رو القا می کند الی ساحل البحر. ممکنه کسی شغلش این باشه که میاد این چیزهایی رو که دریا القا به خارج کرده جمع می کنه، یا اون چیزهایی که علی وجه البحره اونها رو جمع آوری می کند. اگر شغلش این معنا باشه و زندگی رو از این راه تأمین می کند، این در حقیقت کسبش این معناست. وقتی که کسبش این معنا شد، این داخل در ارباح مکاسب می شود و در ارباح مکاسب این دو خصوصیت وجود داره فعلا. یکی این که نصاب اعتبار ندارد، ولو این که کمتر از نصاب در باب قوس هم باشه، اگر عنوان ارباح مکاسب داشته باشد باید خمسش رو بده. خصوصیت دوم این است که در باب ارباح مکاسب انسان میتونه معونه یک سالش رو استثناء بکند، میتواند. لذا تعبیر به یعتبرو همچی تعبیر جالبی نیست که معتبره که معونه سنه رو اخراج بکند، نه میتواند استثناء بکند معونه سنه را. اما اگر کسی نخواستم استثناء بکند چه مانعی داره؟ تعبیر به یعتبرو غیر از تعبیریست که در باب نصاب ذکر می شود اعتبار نداره در باب ارباح مکاسب این معنا. حالا امام می فرماین اگر کسی شغلش این معناست، عنوان ارباح مکاسب رو داره و احکامی که بعدن ما در ارباح مکاسب ذکر می کنیم که عرض کردیم دو خصوصیتش همین دو خصوصیتی بود که ذکر شد، برش جریان پیدا می کند. اما اگر کسی شغلش این معنا نیست، لکن از باب تصادف اومده از ساحل دریا مثلا عبور بکنه، تصادفاً میبینه که دریا به واسطه جزر و مد این شعر رو القا کرده، القا با قاف به ساحل دریا، اینم بر میداره اون شعر رو. اگر تصادفاً و من باب الاتفاق این مسئله پیش بیاد، عنوان ارباح مکاسب دیگه نداره، برای اینکه این کسبی رو انجام نداده. عنوان مطلق الفائده است و می فرماین بعدن ما بحث می کنیم که مطلق الفائده چه حکمی برش مترتبه، ولو اینکه عنوان کسب و تجارت هم برش منطبق نباشه. عرض کردیم این دو فرع در کلام امام عطف به هم شده و یک حکم برش ایشون جاری کردن و او همین تفصیلی بود که عرض کردیم. آیا نمی شود بین این دوتا کسی تفصیلی احتمالاً قائل بشه، بگوید که اونی رو که انسان از ساحل دریا اخذ می کند، این نه عنوان قوس برش منطبقه نه عنوان ما یخرج من البحر برش منطبقه. در او این تفصیل امام رو انسان بدهد که ان کان شغله ذلک داخل در ارباح مکاسب و اگر از باب صدفه و اتفاق داخل در مطلق الفائده است که حکم مطلق الفائده رو بعدن هم و همینطور ارباح مکاسب رو بیان می کنن. لیکن این حرف رو بگیم ما نسبت به اون چیزهایی رو که دریا علی ساحل القا می کند و می پراند به ساحل دریا، اما اگر یک چیزی رو کسی رفت توی دریا و از روی دریا گرفت، آیا عنوان ما یخرج من البحر نداره ولو اینکه قوسی تحقق پیدا نکرده، از روی دریا گرفته، از روی آب گرفته، اما بعید نیست که او عنوان ما یخرج من البحر برش منطبق باشه. اینطور نیست که در کلمه یخرج من البحر این معنا خابیده باشد که باید از باطن دریا این رو بیرون بیاره. ظاهر دریا هم اگر چیزی رو کسی بگیره صدق میکند که عنوان ما یخرج و من البحر، کما این که اگر ما چشممون رو روی هم بگذاریم و از بعضی از جهات صرف نظر بکنیم، این عنوان ما یخرج من البحر حتی بر سمک و ماهی هم صدق می کند. منتها در سمک و ماهی حالا روی اجماع باشه یا روی انصراف باشه، کسی مسئله خمس رو در سمک و ماهی مأخوذ از دریا ندانسته، و الا اگر ما جمود بکنیم علی ظاهر لفظ ما یخرج من البحر، مگر اینکه بیایم بگیم اون مثال هایی که دنبالش ذکر شده من از زبرجده و الیاقوت و المرجان، اینا قرینیت داره که مقصود اون جواهری است که متکونه در دریا هست. اما اگر کسی حیوانی رو از دریا بگیرد، سمکن کان او غیر سمکن، ولو من ظاهر دریا یا باطن دریا، هیچ خمسی به او تعلق نمی گیرد. مقصود من اینه که این دو فرعی که در کلام ایشون عطف به هم شده، آیا نمی شود بین این دوتا کسی فرق بگذارد؟ بگوید ما القاه البحر علی الساحل، همین تفصیلی که شما ذکر فرمودید درش جریان داره، اما ما یخرج من البحر روی مبنای بعض الاعلام و حتی روی مبنای خود ایشون هم که عرض کردیم روی هم رفته از کلماتشون استفاده می شود، این ما یخرج آیا در کلمه اخراج و خروج باطن دخالت داره؟ باید حتما از باطن دریا و عمق 1 متری و چند متری به بیشتر انسان اخذ بکند، یا اینکه اگر از وجه ما هم یه چیزی رو اخذ کرد، مثل اینکه در کشتی نشسته بود، خب کنار کشتی دریاست، حالا روی این دریا چیزی هست، چیزی رو اخذ کرد، آیا بگیم در اینجا هم همین تفصیلی که ایشون ذکر کردن جریان داره؟ یا بنابراین که بگیم ما یخرج من البحر خودش عنوان مستقلیه در تعلق خمس و لازم نیست که قوس تحقق پیدا بکند، کما علیه بعض الاعلام قدس سره، بگیم این هم متعلق خمسه؟ لذا این احتمال که عبارت از فرق بین این دو مسئله باشه در کلام ایشون جریان پیدا می کند. این راجب مسئله 3 و 4 که اون روز عرض کردیم. اما مسئله 5 این را هم دقت کنید. لو قرق شیء فی البحر و اعرض عنه مالکو فاخرجه القواص ملكه والاهوته اجراء حكم القوس عليه ان كان من الجواهر واما غيرها فالاقوى عدمه. این مال اونجاست که اگر چیزی از خارج دریا در دریا غرق شد، کما اینکه در دو روایتی که در این باب وارد شده میخوانیم ان شاء الله، فرض کنید یک کشتی در دریا عرض میشود شکسته شد و غرق شد این کشتی، و طبعا اشیاء و اجناسی از این کشتی ریخته شد در دریا و فرو رفت در دریا، حالا انسانی هم تلف شد یا نه اون فعلا محل بحث ما نیست. اونی که محل بحث این است که چیزی از یک مالکی که اون چیز مربوط به دریا نیست از دست مالک افتاد و در دریا غرق شد، مثل اینکه لیره طلایی در دستش بود، در کشتی هم نشسته بود، لکن لیره طلا از دستش افتاد رفت در باطن دریا. و فرض هم بکنیم که مالک اعراض کرد از این شیء، حالا اعراضش یا به واسطه این بود که خیلی اهمیت نمیداد، آدم میلیونری بود و پولداری بود اهمیت نمیداد و اعراض کرد، یا اعراضش به واسطه این بود که فکر میکرد که راهی برای پیدا کردن این نداره. خب لیره ای که افتاد و رفت توی دریا چجوری میشه این رو به دست آورد؟ لکن فرض اونجا است که همین اعراض کرد ازش مالک اعراض کرد، لکن یک قواسی عرض میشود تصادفاً رفت و این لیره رو از ته دریا به واسطه قوس اخراج کرد و بیرون آورد. اینجا در 2 مقام بحثه. یک مقام این است که آیا این قواس مالک می شود این لیره ای رو که به واسطه قوس از ته دریا بیرون آورده یا نه مالک نمی شود. بحث دوم این است که اگر مالک شد، آیا مثل سایر موارد قوس این هم متعلق خمسه یا متعلق خمس نیست؟ حکم قوس برش جریان پیدا می کند یا جریان پیدا نمی کند؟ راجع به اولی که ملکیت باشه، هم قاعده اقتضا می کند که مالک باشه، هم دو تا روایت در این باب داریم که اون دو روایت هم دلالت داره بل اینکه مالکه. حالا قاعده چرا اقتضا می کند؟ برای اینکه ما فرض کلاممون اونجاییست که مالک اعراض کرده، حالا علت اعراضش هر چی میخواد باشه، عرض کردیم بیا به علت داشتن مثلا پول زیاد یا به علت اینکه مایوس شدش از رسیدن به این مال، لکن اعراض کرد از این مال. خب وقتی که اعراض کرد این میشه مباح. حالا این قواس رفته در ته دریا، این شیء مباح رو به دست آورده و اخذ کرده، لذا خود قاعده ولو اینکه این دو روایتی که عرض میکنیم انشاءالله اینها هم نمی بود، اقتضا میکرد که این قواس مالک بشود این شیء رو، لانه اعرض عنه مالک، و عنوان مباح برش منطبق شد و بعد از انطباق عنوان مباح، خب این قواس مباح رو حیازت کرد و اخذ کرد این مباح رو. لکن علاوه بر قاعده دو تا روایت هم در این باب هست که البته ولو اینکه بعضی از قرائن اقتضا می کند که ما بگیم این دو تا روایت یک روایته، لکن بعضی از جهات اقتضا می کند که ما حکم بکنیم به اینکه دو روایته. اولا راوی در هر دو روایت سکونی از ثقات عامه، و از سکونی گاهی هم تعبیر به شعیری یا شعیری می شود، دو تا لقب داره، و پدرش هم ابی زیاد کنیشه و اونطوری که سابق عرض کردیم مسلم هم اسم پدرشه، خودش اسماعیله، اسماعیل ابن مسلم گاهی ازش تعبیر میشه، گاهی اسماعیل ابن ابی زیاد ازش تعبیر میشود، گاهی کنیه پدره و گاهی اسم پدر. هر دو روایت رو ایشون نقل کرده از امام صادق صلوات الله علیه هم نقل کرده، منتها در یکی از این دو روایت امام صادق علیه السلام جریانی رو از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌فرمایند، و در یک روایت خودشون بیان حکم می‌کنند بدون اینکه جریانی که مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده باشه. لذا عرض کردیم هم انسان احتمال قوی میدهد که یک روایت باشه، و هم به لحاظ اینکه یکی مربوطه به خود امام صادق علیه السلام و یکی مربوطه به جریانی است که امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند، روی این احتمال تعدد در این روایت میرود. روایات این دو روایت در کتاب الخمس ذکر نشده، در ابواب لغت باب 11 حدیث اول و دوم. یکیش کلینی نقل می کند به اسنادهی انهو، یعنی از همین سکونی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، امیر المؤمنین بر طبق این روایت اینطور فرمودن و اذا غرقت السفینه تو و ما فیها، وقتی که یک کشتی با تمام اجناسش غرق شد و طبعاً به قعر دریا فرو رفت، فاصابه الناس، مردم اومدن سراغ این کشتی و اجناسی که در این کشتیه، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، اون چرا که خود دریا از این اجناس قذف کرده و رمی کرده بر ساحل دریا به واسطه جزر و مدی که عرض کردیم، فهو لأهلهی و هم احق به، این مال همون اهالی ساحله. حالا این به لحاظ این شاید که اهالی ساحل هستند در اونجا و چون حضور دارند در اونجا، خب طبعا چیزی رو که دریا القا می کند بر ساحل اونها بر می دارن، نه اینکه عنوان و کونهم علی ساحل این دخالتی در حکم داشته باشه. این طبع قصه اینطوره، چیزی رو که دریا بر ساحل القا می کند، خب اونهایی که در ساحل هستند، خب اونا قاعدتا میان اخذ می کنند و بر می دارند. فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله و هم احق به، و ما قاس علیه الناس، اما اونی که مردم قوس میکنن و به واسطه قواسی توی دریا اجناس این سفینه رو بعضیاش رو به دست میآورن، و ما قاس علیه الناس و ترکه صاحبه، فرض هم اونجاییست که صاحبش هم اعراض از این جنس کرده و این جنس رو دیگه کل عدم فرض کرده، فهو لهم، این مال قائسینه، مال همونهاییست که قوس کردن و این رو به دست آوردن. این روایت از نظر دلالت بر ملکیت، اینم در صورتی که اعراض تحقق پیدا کرده باشه که عرض کردیم مقتضای قاعده هم همینه، خوب دلالت داره. روایت دیگر رو کلینی نقل می کند، الشیخ در همون ابواب لغت، به اسنادهی انهو از همون سکونی، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن سفینه انکسرت فی البحر، یک سفینه در دریا شکست. فاخرج بعضها بالقوس و اخرج البحر بعض ما غرق فیها، یه مقدارش خود دریا با جزر و مدش القاء به خارج دریا کرد، یه مقدارم مردم به واسطه قواسی از اجناس این سفینه استفاده کردن. فقال، امام فرمود بر طبق این روایت، اما ما اخرجه البحر فهو لأهله، اونی رو که دریا خودش اخراج می کند اون مال همون اهل ساحله. عرض می شود که الله اخرجه، باطنش رو بخواهید در نظر بگیرید، دریا اخراج نکرده، این خداییست که محیط بر دریا و سایر اموره، این خداوند که انه یک رزقیست که به اونها عنایت فرموده. و اما ما اخرج بالقوس، اما اونهایی که به واسطه قوس یک چیزهایی را از اشیاء این سفینه منکسره به دست آوردن، فهو لهم و هم احق به. این فرقش با اون روایت قبلی در این است که در روایت قبلی در صورت قوس این معنا رو هم ذکر کرده بود، و ترکه صاحبه، یعنی صاحبش اعراض کرده باشه، اما در این روایت دیگه ترکه صاحبه ذکر نشده. خب حالا قاعده اطلاع و تقییدم اقتضا میکنه که ما این قید رو حتی به روایت دوم که فاقد این قیده اضافه بکنیم. لذا در این مقام که مقام ملکیته، چون مفروض اونجاییست که صاحبش اعراض کرده، عرض کردیم ما نیاز به روایت هم حتی نداریم، خود قاعده اقتضا میکند که ملکیت برای قواس حاصل بشه. اما حالا که ملکیت حاصل شد، آیا خمس هم باید بده؟ این از مصادیق قوسی است که یتعلق به الخمس، یا اینکه نه خارج از مصادیق قوسی است که یتعلق به الخمس؟ یک تفصیلی در کلام امام ذکر شده، یه قدری در این تفصیل دقت بفرمایید، فردا انشاءالله عرض میکنیم.